بسم الله الرحمن الرحيم. ما در مقام در بحث بیان وظایف و آداب تعلیم و معلم بودیم که محور را همون مباحث مرحوم شهید در منیر قرار دادیم، منتها با یک نگاه استدلالی و فقهی را برای توجه بردیم. ما از میانه حدود 70 وظیفه و ادبی که مرحوم شهید رضوان الله تعالی علیه ذکر کرده بودن حدود مثلا کمتر از 15 مورد از اونها مواردی بود که با عنوان اولی و دلیل خاص در روایات بهش اشاره شده بود که قبلا ما اون را و در ابتدا اونها را بحث کردیم. این قسم اول. اما سایر مواردی که مرحوم شهید ذکر کرده بودن در حقیقت از شاید که دلیل خاص به عنوان اولی نداشت، بلکه مستند بود به یک قواعد عامه‌ای که در باب معلم ایشون تطبیقش داده بودند، نه اینکه به عنوان خاص معلم در روایات وارد شده باشه. پس از میان این 70 موردی که در بحث معلم آمده در منیه، که البته 70 مورد که میگیم بعضی از بندها خودش مشتمل بر چند عنوانه که در حدود شاید 100 عنوان بشه در قالب 70 عنوان، یعنی فکر میکنم قریب یا حدود 700 از شبد ادب و وظیفه ذکر شده در مجموعه و در قالب این 70 بند. از میان اینها همون در 15 تا محور اصلی بود که دلیل داشت، بقیه دیگه دلیل خاص نداره بلکه یک عناوین عامه است که بعدش رو من اشاره کردم و در پایان هم البته مجموعه اون عناوین ثانویه را عرض خواهیم کرد. خب قسم ایشون این اقسام را در آداب معلم فی نفسه قرار داده بود، از شرط که و آداب معلم مع طلبتهی بود و آداب در درس بود. این قسم سومه. این آداب در درس هم حدود مثلا 20 موردی است که 20 بند هست که ببخشید 25-6 بنده 30 بنده بله 30 بند هست که خود این 30 بند تقسیم میشه شاید به 40 مورد. اینا رو ما یک مرور اجمالی و سریع خواهیم داشت. علتش اینه که دلیل خاصی هم غالبا در این بخش هم باز نیست، ولی ما یک مرور سریع خواهیم داشت. امر اول، من خیلی فهرستوار رد میشم چون دلیلی چیزی نداره که بخوایم معطلش بشیم مگر اینکه نکته ای داشته باشه. امر اول از اون قسم سوم این است که حالا من یادم نیست این امر اولم رو گفتیم قبلا یا نه، بحث از شود که شکل ظاهری معلم هنگام حضور در کلاسه و اینکه دارای وقار و هیبت لازم باشه و نظافت و پاکیزگی متناسب با عرض شود که فضای کلاس و درس را رعایت میکنه. این یک مورد. این نظافت و وقار و هیبت و اینها که در اینجا آمده مستند شده به اون روایاتی که در بحث زیگ و تجمل آمده، در مثلا کافی هست اینجا آدرس هم داده، کافی همین کافی های کشش هست جلده ششون صفحه 438 طبق آدرسی که اینجا داده، کتاب و زیگه و تجمل و المربه، یعنی کتاب خودش در وسائل شیعه هم در اون کتاب الاشره که جلد 11-12 باز یک کتابی داره به نام بابی هست به نام باب و زیگه و تجمل و المربه. خب در اونجا روایات زیادی آمده که برام مؤمن تمیزه رعایت وقار لازم را داره و امثال اینها. خب و سیره پیغمبر اکرم در هنگامی که به جلسه حضور پیدا میکرد با مردم ارتباط برقرار میکرد، اونجا هم تأکیدی که بر نظافت اونها اون هم وارد شده. خب اینجا هم باز میبینیم که چیز خاصی نیست در باب معلم جز همون از شبه که آداب کلی که باید یک مسلم رعایت بکنه در ارتباط با دیگران. مرحوم شهید این رو در فضای کلاس و ارتباط با شاگرد و کلاس و اینها پیادش کرده. فقط همین روی این تنبیه، یعنی اینم یه مصداقی از اون کلی ممکنه بگیم به خاطر اهمیت فضای کلاس و درس و تأکیداتی که نسبت به اون هست، اینجا مثلا یک تأکیدی وجود داره. ممکنه اینجوری بگیم اطمینان داریم به اینکه در اینجا یک تأکیدی وجود داره. اینم از طبعات که یک مورده که در اینجا بنام شهید آوردن ولی دلیل خاصه. مورد بعدی در اینجا این است که دعا بخونه وقتی که میخواد درس رو شروع بکنه و مداومت بر ذکر الله داشته باشه. در این مورد هم دعای خاصی هم نقش شده، از شبت که بله که از منابع عامی نقش شده. ما در منابع خاصه گرچه تفحص حالا فحص ما فحص زیادی نیست، ولی چیزی نقل نشده که دعای خاص برای جلسه بحث و درس باشه. اما اینکه در هر جلسه‌ای که انسان میشینه دعا بکنه، نمیدونم ذکر خدا بگه، کلیش هست. اما در خصوص جلسه درس این دعا در احادیث عامه آمده که در اینجا و از سنن ابی داوود و سنن ترمذی اونها ارجاعاتی داده شده به اونها که در پاورقی همینجا میبینید. بنابراین اینم باز اگر کسی بخواد یک دعای خاص به عنوان چی بگه دلیلی نداره، مگر اینکه تسامحی در اهل سنن رو کسی قائل باشه و بگه این روایت فلو ضعیفه که یک دعایی هم نقش شده، مثبت استحباب هست. بنابراین در باب دعا دلیل خاص غیر معتبر داریم. بنابراین قاعده اهل سنن تسامح می شود این را به عنوان مستحب در نظر گرفت و اگر اون را قبول نکنیم طبعا دلیل خاصی نداریم جز کلی که در هر نشستی برخواستی هر جایی مناسبه که انسان دعا بکنه و از شاید که ذکر خدا را برش مداومت داشته باشه. اینم باز حالا قواعد ما چیزی نیست، نمیشه اینو پذیر. و امر سومی که اینجا آمده از شبت که در این امر سوم دو تا مطلب آمده، یکی سلام هست وقتی که وارد میشه و دیگری خوندن دو رکعت نماز هست اگر در مسجد به عنوان تحیت و اگر در غیر مسجد هست برای شکر، نماز شکر. اینجا مرحوم شهید چون نماز یک عبادتی است که دلیل خاص می‌خواد، اینجا بر خلاف جای دیگه دقت فقهی هم کردن، می‌فرمان که از شرط که و اما استحباب و هما لذالک به خصوصهی فلم یسبه، این که مستحب باشه هنگام حضور در کلاس و مجلس درس دو رکعت نماز خون، این لم یسبه. و از شبت که و این استحبه و بعض العلماء، ولی که بعضی از علمای عامه که نووی باشه در اون کتابش و ابن جماعه در یک کتاب دیگرشون گفتن یا استحب و ان یصلی رکعت، این عامه دارن در کتاب فقهیشون بعضی اما و کتاب اخلاقیشون، اما اونها دلیلی برای ذکر نکردن، یعنی روایتی چیزی ذکر نکردن که بگیم حتی تسامح در عدل سنن میشه چی کرد. بنابراین خوندن نماز هیچ وجه خاصی نداره. چرا؟ اگر مسجد نماز تحیت خوبه، مثل که مرمه آقای مطایگانی همیشه قبل از شروع درسشون خدا رحمتشون کنه یه برکت نماز میخوندن تا تو مسجد بود، و اگر هم نباشه نماز شکر خوبه، اما وجه خاصی نداره در باب کلام. پس این هم این دعا و نماز هیچ کدامشون دلیل خاصی نداره مگر از باب این که همیشه خوبه و در مواقع و مجالس استحباب داره، این هم دلیل خاص داره. چهارمی اینجا داره که باز البته به اون هیئت و شکل ظاهری استاد در کلاس اشاره داره که اطمینان و تواضع و خشوع و اینها در نوع نشستن او، در نوع سخن گفتن او مشاهده بشه و مورد رعایت قرار بگیره. از شاد که این هم باز دلیل خاصی نداره، البته کلی داره که چجور بشینه حال تکبر نداشته باشه، این ها داره. اصل تواضع چرا؟ یکی از اموری که دلیل خاص و معتبر هم داشت تواضع بود، تو اون تواضعی که عنوان کلی بود که در ارتباط با متعلمین بود، چه در کلاس چه در غیر کلاس، طبعا در کلاس مصداق بارزترش. اما چیز دیگه فراتر از این ما به لازم اون شکل ظاهری و نوع نشستن و اینها نداریم جز از باب هم عنوان تواضع. از شاید که پنجم که اینم به خود محل بحث قرار گرفته، بحث رو به قبله نشستنه. در اینجا دو نظر وجود داره، بعضی گفتن استحباب داره که استاد رو به قبله بشینه، بعضی گفتن مستحبه که پشت به قبله بشینه که بقیه و شاگردان رو به قبله باشند. این در باب کلاس و درس گفته شده، در باب قضا هم عین این مطلب آمده، در آداب قضا قبلا ما بحث کردیم، در کتاب قضا آمده که از شاید که خود قاضی رو به قبله بشینه، بعضی به عکس مثلا پشت به قبله بشینه و خصوم و مدعی و مدعا علیه مدعی و منکر و طرفین منازعه رو به قبله بشینن که اونا بیشتر احساس حضور در محضر خدا بکنن، به خصوص اگر میخوان قسم بکنن دو همسال اینها. از شاید که اینم دو نظریست که در اینجا آمده، در باب قضا هم بحث شده، میتونید مراجعه بکنید. در پاورقی این چاپ منی هم که پاورقی های نسبتا خوبی داره، ارجاع داده به بحث قضا و آدرس هایی هم ذکر کرده که میتونید ببینید. بله، در باب قضا دلیل خاصی هم ذکر شده، از شاید که منتها اعتبارشون ها در جای خودش، اما در باب تعلیم و تعلم و کلاس درس و جلسه بعد این دلیل خاصی وجود نداره، جز بله جز دلیل عامی که داره که از همه نقش شده که خیر المجالس مستق بده به ها، یک دلیل کلی است که از شاد که خیر المجالس مستق بده به القبله. اینم پایین اینجا آدرس داد داده به روایاتی که معتبر نیست. پس استقبال به قبله اصلش، حالا چه بگیم خودش استقبال به قبله داشته باشه یا جوری بشینه که بقیه بتونن مستقبل قبله باشن، در باب تعلیم و تعلم دلیل نداره، مطلق اون دلیل داره که اونم ضعیفه، خیر المجالس مستقبل به قبله، حل قبله. چون اون دلیل هم در این پاورقی داره که از صحف العقول، صحف العقول طبعا روایاتش سندش محذوفه، اون روایت داره که ان لکل شیء شرفا و ان اشرف المجالس مستقبل به القبله. اما در کتب اخلاقی و احیانا فقهی آمده این بحث استقبال قبله. نه ایشون که نیاورده، حتما پشت شما میخواد بگید، یعنی این مقصودش این بوده. بله، این مثل قبله و نماز هم گاهی چی بوده یا دعا، اونها جزء یک سیره اون شکلیه بین متشرعه هست که بعیدم نیست که بگیم این سیره برمیگرده به اصل ائمه. حالا اینو بعد بحث میکنیم، اینجا نوشتم که سیره متصل به ائمه که حالا بعد آخر روش صحبتی بکنیم. ایشون حالا یکی دو جا گفته که اینجوری مثلا اصحاب چه دارن، ولی این کلی نفرمودن، ولی بخشش همینطوره. خب اینو بعد راجع به سیره هم صحبت خواهیم کرد که بعدش ممکنه باشه، مثلا اینکه این دلالت بکنه سیره تام باشه نباشه انشاءالله صحبت خواهیم کرد. خب بنابراین راجع به قبله هم دلیل خاصی ما نداریم در مورد اون چه که داریم یک روایاتی است که کلی مجالس رو گفته که شامل ما هستن میشه، اما اونم روایتش معتبر نیست مگر اینکه حالا بحث تکان و سیر و این حرفا بیاد که بعد بحث میکنیم. عرض شد که بحث بعدی انیان بیه قبل شروعهی، بله این شیشون هم اینی که میگه وقتی که میخواد بیاد از خانه بیرون بیاد در جلسه بنشینه وارد بحث بشه، نیت او نیت تعلیم علم و همون اغراض دینی باشه که او را به اون موظف کرده، این که نشر علم بده، نمیدونم اون تبلیغ احکام الهی بکنه و امثال اینها. اینم اصلا که دلیل خاصی نداره جز این که بگیم همون اخلاصه، این برمیگرده به همون اخلاص. اخلاص که میگیم یعنی قصد قرب تقرب الله بکنه، و یکی از نمونه های بارز قصد تقرب اینه که همون چیزایی که به او امر کردن برای تحقق اوامر مولا اقدام بکنه، که امر مولا اینه که علم رو نشر بده و امثال اینها. این هم برمیگرده به همون اخلاص، چیز جدیدی نیست. مسئله شیشون این اموری که اینجا ذکر شد، بعدش بله از شاد که باشه من این نکتهی به ذهنم آمد که برای بعد کارش دارم باید یادداشت کنم چون الان به ذهنم آمد. اینم شیشم. هفتم، ان یستقر علی سمت واحد مع الامکان فیستون بدن و الزهر و تنقل المکان و تقلقل. اینم بحث اینه که نوعی آرامش و طمأنینه در نشستن داشته باشه و از مزاح و زهر که زیاد پرهیز بکنه. اینم اثرات که باز دلیل خاصی نداره جز همون چی که در روایات در برای مؤمن به طور کلی ذکر شده و از ائمه و معصومین و پیغمبر هم نقل شده که بعدها اینا در جلساتشون و در روابطشون خشک غیر از شود که قابل تعامل و اینا نبودن، نه اخلاقهای خوبی داشتن، شوخی میگردن و بعدها المؤمن خششون باششون بستان بودن، اینجوری بودن. اما در این حال از افراط در اینها و از زیاده روی در اینها پرهیز میکردن. این قاعده کلیست، دلیلم داره، معتبرم هست در سیره و روایات اینها، اما در باب جلسه درس به خصوص نیست، مال کل مجالسه. طبعا مشمول در جلسه درس هم مشمول این قاعده کلی میشه، نه چیز خاص. هشتم، ان یجلس فی موضع یبرز وجهه فی جمیع الحاضرین و یلتفت الیه بصفات خاص. میگه جایی بشینه که همه ببیننش و بتونه با همه تواصل برقرار بکنه و از شود که به درستی به همه توجه بکنه و امثال این، که این هم دیگه هیچ دلیل خاصی نداره جز همون قاعده کلی در سیره پیغمبر هم هست که مثلا جایی میشستن توجهشون به همه بود و عنایت داشتن که کسی را مورد بی‌توجهی قرار ندن. اینا قاعده کلی و مجلس درس هم یکی از جاهایی است که باید اون سنت مورد توجه قرار بگیره. بله؟ بله. بله، گفتیم همه اون چه که در جاهای دیگه هست در این جلسه ممکنه بگیم اولویتی پیدا میکنه. به هر حال جلسه خاص و ویژه‌ای و آکد و اینها میشه که اینم حالا باز چهار نکته کلیدی روش شناختیه که بعد از اینکه اینا رو مرور بکنیم من یک بار برمیگردم کامل به لحاظ بنیادی بحثی خواهیم داشت. نهم، حسن خلق هست و یکیش حسن خلقه که این حسن خلق از شبت که از مسائلی بود که به نحوی حالا دلیل خاص هم داشت، توجه کردید در تواضع و رفق و لین و همثال اینها بود و همینطور از شاد که بله یکم بحث حالا اینجا اینه که اونایی که برترن مورد احترام بیشتر قرار بده که با اون تبعیض قبلا گفتیم این منافات نداره، اون تبعیض بیجا بود ولی اگر به اصول باشه مانعی نداره، ولی به شرط این که یطلب تفبل باقی دیگران را هم محروم نکنه از عنایت خودش. این همون نقطه خیلی دقیقی که با دیگران عرض کردم، بزرگان ما اینقدر قشنگ این توجه داشتن، یعنی ضمن این که یعنی در واقع جنبندی اون بحثی که قبلا هم داشتیم تبعیض چیزی بود که قبلا هم دلیل داشتیم، تبعیض نبود باشه، اون تبعیض ناروا و بیجا. اما رو اصول که بود اینکه افراد فاضل‌تر و ممتاز و برجسته‌تر را مورد توجه بیشتر قرار بده، احترام بیشتری بکنه، این مانعی نداره، بلکه از باب اینکه توقیر اعلم یا افضل تا خودش مستحبه اونم میتونه بگه مستحبه. اما همیشه این توجه رو بزرگان ما دارن که این تشویق جوری نباشه که دیگران را تحقیر بکنه. این همون از اون مرزهای خیلی مهمه بحث تشویقه که امروز هم گاهی به این بحث اشاره میکنن و خیلی وقتا البته مورد غفلت قرار میگیره، چون خواه ناخواه میدونید تشویق یک کسی در کلاس یا هر جای دیگری عملا یه نوعی صدمه روحی به دیگران میزنه، ولی زمان این ترغیب و تشویق چنان تنظیم بشه و با مناسبت باشه که به دیگران لطمه روحی وارد نکنه، ولی زمان اشاره که می‌فرماد که یوبدر فاضلهم به علم او سن او صلاح او شرف و یرفع مجالسهم على حسب تقدیمهم فی الامامه و یتلطف بالباقین، در این حال نسبت به بقیه هم تلطف داشته باشه و یکرمهم به حسن السلام و طلاقه الوجه و البشاشه و الابتسام. این هم یک مطلبی است که خب نکته خوبیه، باز اینجا ما دلیل خاص نداریم، کلی این که انسان با دیگران با همگان با حسن خلق برخورد بکنه و این که آدم هایی به خاطر علم و سن و فضائل اخلاقی میتواند مورد احترام بیشتر قرار بگیره و بلکه مستحبه، و این که این احترام و تکریم نباید معنیدار باشه که دیگران رو تحقیر بکنه. این دو سوره مطلبی که قواعد کلی از جمله در باب استاد و شاگرد و کلاسون ها مثلا پیدا میکنه و به قول ایشون حالا این یک نوع اولویتی هم داره که بعد بحث میکنه. و یک نکته دیگری هم که در همین از تاسع و نهم آوردن اون برخواستن برای احترامه، این که استاد برخیزه بر جلوی دیگران یا شاگرد جلوی استاد برخیزه. این هم اینجا بحث کردن که ولا تراحت فی به وجهن به امکان فی بعض الاخبار ما یوهمو، در بحث قیام مقابل دیگران در این پاورقی هم یه توضیحاتی داده و از شاید که روایات حالا معتبر معلوم نیست ما داشته باشیم، ولی دو طایفه مثلا روایات داریم، بعضی روایات داره که جلوی پای هم مثل اعاجم بر نخیزید و پیغمبر اکرم تأکید میکردن که جلوی پای من باید قیام نکنید وقتی من وارد میشم و میام و میرم اونها و اینها. این یه نوع روایته. از اون طرف هم روایات داریم که در بهاران آمده در همین پاورقی صفحه 209 این کتاب این آدرسش آمده که نسبت به اهل بیت حضرت توصیه کرد از اهل بیتی و من بعدی و اکرموهم و فضلوهم فانه لا يحل لاحد ان يكون مجلسه الا لاحد الا لاهل بیتی، که بعضی اینو امام توصیه کردن میگن اگر روی فضیلت ها باشه مانعی نداره. اون جمع این روایات اینجوری کردن که برخواستن جلوی دیگران به اون شکل طاغوتی که سنت از شرط که پادشاهان ایران و روم و اینها بوده و بزرگانشون رو اصلا با یک جلال و شکوه که برمیگشته به تکبر اونها به خاطر اون جلوشون برمیخواستن از اون معنی کرده. اما اگر برخواستن روی احترام باشه، به خصوص اگر برگرده به یک فضیلتی که در شخصی هست، اینو وقت میگن دیگه این روایات معنی میکنه. این یک جنبندیه که تو این بحث داشتن، ولی اینا همه در باب معلم و استاد و شاگرد نیست، کلیه یک فضاش و فضای استاد و شاگرد نیست. به اختصار این جمعینه. البته این روایاتش معمولا معتبر نیست. اگر روایات معتبر اونجوری داشت، ما اصلا متنش رو بیشتر هم دقت میکردیم. رضا شهید میفرماد که و بالقیام لهم علی سبیل الاحترام ولا کراهت فیه به وجه. این که جلوی پای شاگردان بیسته یا برعکس، این هیچ کراهتی نداره. و امکانه فی بعض الاخبار ما یوهمو و تحقیقه اون فی غیر آزم محل، که در واقع تحقیقش اینه که اون اخباری که معنی میکنه اولا سند معتبر نداره، ثانیاً اون منع، این یک. دوم اینی که اون منع با قرائنی که داره قیام از اون قبیلی که جلوی پادشاهان اونها داشته اندر و سنت بوده اونو منع کرده. و پیغمبر هم چون خودش در مقام نبوت بود و اگر دقت نمی کرد ممکن بود همون وضع که قیصر و کسرا و نمی دونم پادشاهان احیا بشه، مقید بودن که نگذارن این کار بشه. و این دو. و سومی که روایاتی هم مقابلش داریم که میگه اهل بیت رو جلو پاشون بیستی، بزرگان رو جلو پاشون بیستی، که معلوم میشه که اگر اون حالت استکباری نباشه مانعی نداره. این سه نکته ایست که در اینجا وجود داره که ایشون بحث نکردن. این پاورقی به منارش ارجاع شده. از شاید که این هم یک موضوع دیگه. من دیگه اینو ننوشتم چون موضوع سریع میرم، نکاتش هم خیلی دارم سریع عرض میکنم دیگه. مطلب ملاحظه کردید در هر یک از این موارد گاهی یک یا بیش از یک مورد آداب و وظیفه آمده که اشاره کردم. در بند دهم خوندن قرآن و استعاذه و بسم الله گفتن و صلوات و قیام برای آل به او فرستادن و دعای برای سلف صالح گذشته و از شبات که و امثال اینها. این هم چند موضوعه که اینا همطور که قبلا هم گفتیم هیچ دلیل خاصی نداره و بعضش حتی دلیل هم نداره که تو هر مجلسی باید اینجور باشه. مثل بسم الله اونا دلیل داره که در هر موردی بسم الله بگید، اما قرائت قرآن در هر جلسه ای اونجور که من یادم میاد دلیلی نداره. حالا اینو میشه شما دارید در باب قرآن مطابق کار میکنه دیگه، اینو ببینید چیزی داریم یا نداریم که هر جلسه ای با قرآن شروع بشه این داریم یا نداریم. من ذهنم اینه که نداریم، با بسم الله و ثنا و حمد خدا اونها داریم، اما با قرآن به خصوص ظاهرا نداریم. بنابراین این چند مسئله که اینجا آمده هیچ کدامش در باب کلاس درس به خصوص با دلیل نداره. بعضش دلیل داره به طور کلی در جلسات و هر کاری که کلاس درس رو هم میگیره، بعضش دلیل هم نداره حتی کلی. از شاید که مثل قرآن خوندن تا اونجایی که من بدونم میاد، حالا بررسی هم میکنم جناب آقای سعیدی اگر نکته‌ای بود بعد بفرمایید که ما استفاده کنیم، چون ایشون رو بحث تعلم قرآن دارن کار میکنن. کار شما بود دیگه؟ نه الان چیزی به ذهنتون نمیاد؟ بعدشون منم کل روایات قرآن اونا رو تو هم وقتی بحث میکردیم اون رو همه تقریبا در چند منبع دیدم، یادم نمیاد. حالا جالب اینه که بعضی میگن مثلا که بعضی از علما مثلا فلان سوره را میخوندن، اینا را دیگه دلیلی نداره. بله، اون بند 11 هم یه قاعده کلی است که دلیل خاص نداره ولی قواعد کلی اون را استضا میکنه و اون اینه که درس را به بهترین شیوه الغا بکنه با بیان بهتر و شیوه مناسب درس رو القا بکنه. این یک مطلبه که اینجا آمده که این گفتیم قاعده کلیست که یکی از قواعد کلی ما اتقان عمل بود، این که مستحب مؤمن هر کاری را به بهترین شیوه انجام بده و بهترین روش را در هر کاری انتخاب بکنه. این روش ها البته در طول زمان متغیر و متحول هم هست. اونی که دین امر میکنه استحباب برگزیدن بهترین شیوه هست و لذا همون عنوان کلیست که در باب تعلیم هم یکی از مثالهاش هست. در این بند 11 هم یک مطلب دیگری هم را اشاره میکنه که قبلا هم به مناسبت دیگری بود و اون این بود که اگر شبهه‌ای میخواد القا بکنه سعی بکنه جوری باشه که با جوابش کنار هم باشه، طوری نشه که این شبهه خوب ذهن کسی جا بیفته و جواب بره مثل زمان دیگری که معلوم نیست اصلا فرصت پیدا بکنه اونو ترک بکنه. اینم حالا باز زنگی خاصی نداره جز این که احتمال اضلال و گمراهی که میده باید ازش پرهیز بکنه. این هم قواعد کلی. بند 12 اولویت گذاری در آموزش متعلمه و این که اون چیزهایی که مهمتره اول به او یاد بده، از نظر دینی اون نیازش هست به او یاد بده. اینم باز دلیل خاصی نداره. بند 13 این است که جلسه درس را چنان طولانی نکنه از شبت که موجب ملال بشه و خیلی هم کوتاه نکنه و فشرده نکنه که افراد نتوانن اون را بفهمن. حد اعتدال داره اینجا. این هم همه همون روش های کلیست که دیگه دلیل خاص نمیخواد. از سبب که و بند 14 اونم این است که اگر حالت مریضی یا حالت خاصی داره که خوب نمیتونه بحث رو اداره بکنه پرهیز بکنه از این. این هم هیچ دلیل نداره، نظیر اونیست که در باب قضا وارد شده. میگه قاضی وقتی باید به قضا بپردازه که زیاد سیر نباشه، زیاد گرسنه نباشه، مریض نباشه، یه حال متعادلی داشته باشه. اونجا هم این دلیل خاص داره ولی معتبر نیست. اینجا که دلیل خاص هم نداره، مگر اینکه برگرده به اینکه به هر حال وظیفه‌اش رو باید به احسن وجه عمل بکنه و بعضی از حالات منافات داره به اینکه بتواند وظیفه‌اش رو خوب عمل بکنه. ولذا اگر در حدی است که موجب تضییع وقت دیگرانه، اطلاف وقت، بیخاصیت میکنه، ممکنه حرام هم باشه، اگر به اون حد هم نرسه کراهت داره، اما از باب همین قواعد کلی، نه که دلیل خاصی داشته باشه. از شبت که بند 15 مربوط به فضای کلاس و اینها میگه در مجلس و در فضای درس و بحث چیزی که موجب آزار متعلمین بشه مثل دود و غبار و صدای ناهنجار و نمیدونم این بحث ها وجود نداشته باشه، که خب حالا تو این بحث های امروز هم خیلی به این توجه دارن دیگه که اصولا اون آمادگی فضا و تناسب فضا برای یادگیری خیلی مهمه تو روانشناسی یادگیری، اونا توجه شده به این دیگه اصولا فضا و مبلمان و صوت و تصویر و شرایط مختلف اینا در افزایش راندمان تعلیم و تعلم یا کاهش اون خیلی مؤثره. اینم بازشون اینجا روش تأکید کردن. البته اینم برمیگرده به همون اتقان عمل که بخشی از اتقان عمل اینه که اون فضا هم فضایی باشه که خوب بتونه طرف رشد بکنه و در اون مسیرهای انحرافی نیافته ذهن او که نتونه بره جلو. خب این البته داره چی خیلی الان کار میکنن دیگه، کلاس های مقدماتی اونا برای بچه آنها طوریه که خب میدین اصلا نوعی تصویر نقاشی برده خاصی داره که اونا رو خیلی سریع بره جلو. این هم حالا برمیگرده به همون عناوین کلی، یعنی اون کلیش هم اینی که بهترین تکنولوژی و فضا و شرایط را تأکید میکنه اسلام انتخابه، حالا چه در آموزش های دینی چه در غیر آموزش های دینی، اونجایی که به هر حال با عناوین دیگه مستحب برای اینکه انسان اقدام بکنه. ولی خب توجه بزرگان ما به این نکات دقیق فنی خیلی جالبه که در اینجا اومده و البته مرحوم شهید در اینجا از کتاب‌های حدشات که سماع و نمیدونم کنانی و هفتش در کتاب‌های اخلاقی قدیمی یا متأثر بودن و با اونا چی داره بله بند 16 هم داره که مراعات مصلحت اون کسانی بکنه که در کلاس میان از لحاظ وقت و زمان و اینکه وقت مناسبی بگذاره. اینا وقت زمانه که زمانی که برای اونها مفید باشه و مناسبه آموزش بشه، اون بیشتر جنبه مکان و فضا داشت، این زمانه. یعنی بعضی از این نکات به برنامه برمیگرده، بعضی هم به مکان، بعضی به زمان. اینا همه باز عناوین قواعد کلی است، دلیل خاصی نداره. از ساعت که بند 17 هم مربوط به صدای استاده، میگه صدای بلندی که آزار بده نداشته باشه، ولی صدای خیلی هم بمی که دیگران نتوانند استفاده بکنم هم نداشته باشه، صدای متناسب و متعادلی داشته باشه. در این زمینه البته ما باز در سنت و سیره پیغمبر روایاتی داریم که از امام حسن جعفر مثلا نقل شده که حالا سندش قاعدتا خیلی چی نیست که کان النبی صلی الله علیه و سلم یوجب و ان یکون الرجل خفیف الصوت و یکره و ان یکون الرجل جهیر الصوت. حضرت خوش رو میاد که صدا آرام باشه، نه صدای بلند جهوری و صوتی که دیگران رو آزار بده. بله به هر حال اینم مطلبی است که در این بند 17 و 18 رو این نوع صدا و اینها بحث شده که اینم روایات کلی ما داریم در این بحث ها که صدا باید در قرآن هم داره که چی؟ حالا یه در مورد پیغمبر داره که لا ترفع و اصوات کن فوق صوت النبی که اون جای خودش چیه. یه آیه دیگری داریم راجبه برای همین صدا، یکی در مورد خصوص پیغمبر اکرم داریم که لا ترفع و اصوات کن فوق صوت النبی و اون هم همین هست نه انکرال اصباب و صوت الحمیر داریم که حالا اونا هم همین منع از صدای بلند و چی هست نه لای بالا جهر به صور من القول الا من ظله. این هم داریم لای بالا جهر داریم، نه انکرال اصباب داریم، لا ترفع و فوق صوت النبی اصباب و فوق صوت النبی داریم. باز هم یک آیه دیگه داریم، این رو حالا باید ببینیم. منم همینجور فکر میکردم تو ذهنم آماده هست، یک آیه دیگه هم باید باشه که الان به ذهنم نیامد. برحال اصل این که در روابط آدم ها با یک دیگر صدای هنجار و مناسبی به کار گرفته بشه، صدای بلند و آزار دهنده نباشه، این در روایاتش تأکید شده. اون طرفش حالا این که خیلی از شبت که پایین نباشه، اون چیزی نیست به روایات. اون دیگه از باب اینه که وقتی میخواد تفهیم و تفهم محقق بشه نباید یه جوری باشه که مانع تفهیم و تفهم بشه، اون چیز عقلیه دیگه. ولی از اون طرف که در صوت افراط نکنی که موجب آزار دیگران بشه، هم آیات دلالت داره هم روایات متعدده و در سنت و سیره هم بوده. طبعا فضای کلاس درس هم یکی از مهمترین فضاهایی است که باید این نکته باید توجه قرار بگیره. این هم از این مسئله. یه دوازده مورد دیگه هم آمده که ما انشاءالله جلسه بعد اون در دوازده مورد رو تمام میکنیم. یک جنبندی حالا علمی و جامعی داریم که
بعد میاد ان شاء الله. صلی الله علی محمد.